أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن المؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صباع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله هو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه اولین باری که خواست یوسف علیه السلام رو به همراه برادران بفرسته وثیقه نگرفت چون یه امر عادی بود، منتها نصیحت عادی رو کافی دانستن، زیرا رفتن اطراف شهر صبح رفتن و عصر برگشتن یه امر عادی بود، برخلاف سفر طولانی تقریبا 40 روزه و سال قحطی. حالا این برادره که آمدن اون مربوط به یوسف سلام الله علیه است و اون چی که مربوط به یعقوب علیه السلام سلام الله علیه این است که اولیای الهی از اون جهت که مکلفن برابر ظواهر شریعت عمل میکنن، یه سلسله علوم غیبی هم خدا حفاظه میکنه و مأمور نیستن که به اون علم ملکوتی عمل بکنن. طبق مناسبت هایی که در آیات قبل داشتیم این جریان مطرح میشد که ائمه علیهم السلام میدونستن کی شهید میشوند، میدونستن در کربلا چه خبر است، در جنگ های صفین اینها چه خبر است، در 19 و 21 امام شمازان چه حالتی پیش میاد و مانند آن. لکن علم اگر طبق ظواهر شرع باشد حجت است و باید برابر او عمل کرد، اما علم های ملکوتی حجت شرعی نیست که انسان برابر با او عمل بکند. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینکه برابر دعای سوره مبارکه توبه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله تمام اعمال مردم را میداند و بلکه میبیند و اعمال حضور حضرت عرضه میشد چه این که الان عرضه میشود، فرمود در محکمه من برابر با بینه و یمین عمل میکنم. انتما عرضه بینکم بالایمان و البینات، اون علم ملکوتی در قیامت ظهور میکند و برابر او بهشت و جهنم مطرح است. این علم ظاهری در دنیا ظهور میکند، برابر او یا زندان است یا آزادی است یا محاکمه های عادی است، حد و تعزیر و قصاص و امثال ذالک است. بعد هم اعلام فرمود ما بنابراین نداریم که برابر اون علم ملکوتی عمل بکنیم. اگر کسی بیانیه خلافی آورد یا سوگند خلافی یاد کرد و از محکمه ما مالی را حرامن برد، قطعتن ملن نار را دارد به همراه میبرد، اون را هم ما میبینیم ولی بنابر اون نیست. تو بحث‌های قبلی به این نتیجه رسیدیم که علم‌های ملکوتی حجت شرعی نیست که برابر او کسی عمل بکند. گاهی خدای سبحان دستور می‌دهد و حال یا معجزه است، ارحاس است، کرامت است، هرچه هست نظیر کار خیز سلام الله علیه عمل بشود، اما اون رسمی نیست. تو قضا و داوری های هست امی سلام الله علیه هم همین است. گاهی یه سلسله کرامت های مشهود میشود، ولی اونها چه مسئله از اونها میپرسیدن، چه خودشون سمت قضا و داوری را به خود داشتن، برابر با ایمان و بینات روش میشدن، در حالی که از همه اسرار با خبر بودن. همین قصه ای که برای بعضی از کشته شده های جبهه جنگ از وجود مبارک رسول خدا نقل شده است که یک کسی در جبهه جنگ کشته شد، عده حضور حضرت مشرف شدن، گفتن ما تسلیت بگوییم یا تبریک. تسلیت بگوییم برای که یه افسری رو از دست دادید، تبریک بگوییم برای که همچی جوان رو تربیت کردید. حضرت فرمود نه، من تسلیت بگید. کلا ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نارا. فرمود ایشون تو جنگ خیبر سرقتی از غنائم مسلمین کرده است، الان اون مال مسروق تو کنار قبر شعله وره. خب بنابراین نیستی به این علم عمل بشه، با ایبان و بینات عمل میشه. جریان هست خز اینطور بود، جریان هست یوسف اینطور بود، جریان هست یعقوب اینطور بود. بمانند نه علم که روی بشر عادی دارد حجت از ذاتی که تخصیص نخورده که، اما علم هایی که خدای سبحان رو الهام و علاقه عطا میکند اون را که نخواسته است. علم هایی که انسان روی شواهد و روی بینات و روی قرائن پیدا بکند این مطلق حجت است، تخصیص نخورده، اونا تخصصا خارج است. مطلب دیگر اینه که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه نه اونجا هم که مشهود است، اونها اسرار غیبیه و نهانی است، نه اینکه نمیدانستن. اونها کل جریان رو اعلام میکردن که همچه حادثی اتفاق میفتد و مانندون. مثلا جریان کربلا یا جریان هست امیر، خود حضرت در همون لیله 19 هم میفرماد قسم به خدا امشب همون شب است. بعد رو دوهن نفه نها سوائه تسبوهن نوائه، این اردکار رها کنید، اینا فعلا سیهه میزنن، یه دن نوهگرا پشت سر اینا هستن. همه اینا حضرت فرمود. به هر تقدیر یه چیزی که شاید 20 ها بار ذکر شده، شاید من 50 60 بار این مسئله رو همینجا مطرح کردم. یه کسی که تازه از راه رسیده، اگر گفتید ده گفتن که امام جماعت باید رعایت اضعف مأمون بکنه، معناش این نیست کسی رکعت چهارم رسیده امام جماعت برگرده رکعتش اول، معناش اینه که او باید گوش بده حرفای قبلی هم بخوره. شاید 50 60 بار این حرفا رو ما اینجا گفتیم. خب مطلب دیگر اینه که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم بین ظاهر و بین باطن جمع کرد، هم ما رو به این کار تشویق کرد. برخی ها بر اساس افراط علم زدن به همون بحث های علمی و تجربی اکتفا میکنن، میگن دعا چیه، معاذالله صدقه چیه، صله رحم چیه، توسل چیه. این خب این یک تفریطی است. برخی ها گرفتار افراطند، به همون صدقه و صله رحم و امثال ذالک بسنده میکنن بدون اینکه از مسائل تجربی و علوم استفاده کنن. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه جمع کرد بین افراط و تفریط، فرمود به اینکه این ترد کرد افراط و تفریط را جمع کرد بین غیب و شهادت، بین ظاهر و باطن. فرمود به این که ما یک دستوری داریم که خودمون رو عمدن در معرض خطر نیندازیم، به یه دستوری هم دیگه داریم که برابر غیب باید توکل کنیم، توسل کنیم، بسیار از چیزا رو نمیدانیم، کار رو باید به علیم بسپاریم. مانند شما عمدن خودتون رو معرض خطر نیندازید در دروازه ورودی که ایست بازرسی هست، 11 نفر با این قیافه ناشناس وارد بشید، بالاخره متهم میشید، تا بازرسی کنند و جستجو کنند و بفهمند شما بیگناهی، در سال قحطی و گرانی مدت ها طول میکشد. لذا لا تدخل من باب واحد و تدخل من ابواب متفرقه. این یک امر پیشبینی ظاهری است که خردمندان این کار کرد. بعد فرمود به این کار اساسی به دست دیگری است. با توکل بکنی ما هم توکل میکنیم. این جمع بین تجربه و تجرید است، جمع بین غیب و شهادت است، جمع بین علم و توسل، علم و توکل و مانند آن است. این چه نیست کسی بگه من دارو میخورم چه کار دارم اثر بکنه یا نه، دعا یعنی چی مازالله صدقه. بالاخره ای کسی بخواهد بیماری خوب بشود حداقل 5 مرحله دارد که هیچ کدام در اختیار او نیست. به کدام طبیب مراجعه کند در بین این همه اطباء که اشتباه نکند؟ باید فکرش راهنمایی بشه به یک طبیبی که حاضر است و متخصص در این رشته است. خب کی عهده‌دار عدم اشتباه و سهو و نسیان طبیب است؟ ده ها بار ممکن یک طبیب اشتباه بکنه. کی فکر طبیب را هدایت بکنه به تشخیص واقعی بیماری؟ این راهنمایی دیگه میخواد. بعد از تشخیص بیماری کی فکر طبیب را هدایت میکنه به تشخیص داروی مالج؟ که طبیب در تشخیص بیماری اشتباه نکرده، لکن در تشخیص داروی معالج ممکنه کسی گرفتار جهل، سهو، نسیان و مانندان بشه. یه راهنما میخواد. بعضی که این سمقت درست شد، حالا به کدوم داروخانه بریم که اونا حواسشون جمع بشه داروها رو اشتباهی نپیچن؟ مگر اتفاق نیفتاد در خیلی از موارد داروخانه دارو اشتباهی پیچیده؟ بعد از اینکه این مقطع 4 هم تمام شد، در خیلی از موارد اون پرستار دارو اشتباهی میده یا علل و عواملی پیش میاد که مشکلی داره در موقع عمل کردن، یا برفرض او به موقع دار رسوند، این مزاج رو باید پذیرای تأثیر اون دارو قرار بده. قدم به قدم کار به دست دیگری است، یعنی نه قابل پیش بینی است از نظر علمی، نه قابل کنترل است از نظر عملی و قدرت. خب اگر علمن و عملن ما شمالن و جنوبن و شرقن و غربن به جهل و سهو و نسیان محدودیم، بلاخره باید به کسی مراجعه کنیم که مشکلات رو او بلده دیگه. این میشه توسل. بگوییم که ما با دعا و توسل مسئله حل میکنیم، این برخلاف نظام از خود ذات اقدس اله. اسباب قرار داد، علل قرار داد، داروها را آفرید، گفت برید تحقیق کنید، اسرار الهی و آیات الهی با همین علم مشخص می شود. شما هرچه عالم تر بشوید اسرار الهی را بهتر درک می کنید. بنابراین جمع بین غیب و شهادت این است که صدقه و توسل و توکل و امثال ذلک در جای خود، مراجعه به مسائل علمی و طبی و امثال ذلک در جای خود. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه این دو تا راه را به همه ما آموخت که یک تکروی چه در علم چه در توسل، این یا افراط است یا تفریط. که یه وقت است برابر معجزه کسی بخواد حل بشه، اون هیچ حرفی درش نیست، اما معجزه بر خلاف عادت است. عادت بر این است که خدای سبحان برابر با علم و دارو و مانند و مشکل ما را حل کند. اون کمبود را هم توسل و توکل و نیایش و صدقه و صله رحم حل بکند. وجود بارکه یعقوب سلام الله علیه فرمود ما هر دو کار رو باید بکنیم. جایی که در معرض خطر است، خب شما چرا وارد بشید؟ من به شما سفارش میکنم که وارد نشید. و کمبود این راه هم من با توکل حل میکنم. و چون اون که را نمیدانیم بیش از اون مقدار است که میدانیم، من به شما صریحا بگویم، اعتراف میکنم که این توصیه من همه کارا رو انجام نمیده، مشکلم حل نمیکنه، ولی ما موظفیم برابر این علوم و قواعد عمل بکنیم. ما اغنی انکم من الله من شی، لذا هر دو قسمت را وجود مبارک یعقوب انجام داد. اینی که خدای سبحان فرمود انه لذو علم لما علمناه، این سهم تعیین کنند دارد، یعنی این قدم به قدم کارهایی است که ما یادش دادیم و اون داره پیاده میکند. چون که درباره یوسف سلام الله علیه فرمود این نقشه است که ما کشیدیم، او داره پیاده میکند. اینا میشن مظاهر اسمای الهی، اینا میشن موحدان توحید افعالی که همه کارهاشون برابر با راهنمای الهی است. اینا میتوانن بگوین نه تنها صلاتی و نسکی بلکه محیای و مماتی لله رب العالمین. اینا حیات و ممادشون بر رهبری اون معلم غیبی است. در بهبوهی جریان خدا در باره هست یعقوب فرمود انه لذو علم لما علمناه. این جزئیاتی که میبینید به راهنمایی ما بود و همه اثر کرد. در بهبوهی جریان هست یوسف سلام الله علیه فرمود تزارک کدنال یوسف. ما این نقشه را یادش دادیم که این بین سه تا مسئله جمع کرد که الان مشروع هم برزون میرسد که بخشش هم در دیروز ذکر شده، که هم علم است، هم توسل است، هم امنیت داخلی است، هم امنیت خارجی. این کاریست که وجود مبارک یعقوب سلام الله انجام داده. دعا یعنی اونا که نداره تو هم مفاتیح یا سایر امور اونا هم دستور دادن که شما مراجعه کنید ببینید طبیب حاضر چی میگوید. حتی در روزه ماه شمزان گفتن اگه طبیب حاضر گفت ضرر دارد این روزه جایز نیست. اول میگن واجب نیست، بعد میگن جایز نیست. مراجعه به طبیب را هم تو مفاتیح، تو کتاب های دیگه فقهی این هم هست، دعا هم هست. این جمع بین غیب و شهادت هست. الان یک کسی میخواد روزه بگیره، نمیدونه بگیره یا نگیره، خب برای لازم است که بره به طبیب حاضر مراجعه کنه، و برای هم لازم است که به راهنمایی طبیب حاضر اگه مسلمان و متدین و متعهد است عمل بکنه. دیگه طبیب حاضر که میگه ضرر دارد الان باید روزه نگیره، بعدا باید غذاش رو جا بیاره. پس جمع بین علم است و توسل، علم است و توکل. در این بخش که وجود مبارکه یعقوب این کارا رو کرد که فرمود ما اغنی انکم من الله مشن ان الحب، اینا هم وارد شدن. خدای سبحان میفرماد به این که ولن ما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما کانوا یغنی عنهم من الله مشی الا حاجتا فی نفسه یعقوب قضاها. ما باید توسعه در مستثنا من قائل بشیم تا این استثناء بشه متصل، وگرنه ظاهرش این استثناء منقطع است. برای اینکه حاجت یعقوب جزء داخل اون امور مستثنامه نبود که حالا یکی رو خارج بکنند. این کارا رو کرده و انه لذو علم لما علمناه. اینها همشون ذو علمن، ذو علمن، ذو علمن، چون علم اینها به اینها داده شده است. اونی که ذو علم نیست و خود علم است ذات اقدس اله است. اینی که رباد فوق کل ذی علم علیم، این ناظر بهانه است که دیگران ذو علمن و خدای سبحان علیم است. این روایت نورانیم از هشام نقل شده است که وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه، این هشام ابن حکم که از شاگردان خاص حضرت امام صادق سلام الله علیه بود تو این بخشای علوم عقلی، مرحوم صدوق رضوان الله نقل میکند که هشام وقتی وارد شد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ابتدا از او سوال کرد که اطاعته تعالی، آیا خدا رو نعت میکنی؟ وصفی برای خدا ذکر میکنی؟ عرض کرد بله. فرمود هاته، خدا رو وصف بکن ببینیم چی رو وصف میکنید. عرض کرد هو السمع العلیم یا هو السمع البصیر. فرمود هذه صفه یشترک فیها المخلوقون. خب خیلی ها سمیعن، خیلی ها بصیرن، خیلی ها علیمن، فرق خدا با دیگران چیست؟ هشام عرض کرد پس شما بفرمایید. فرمود خدا که علیم نیست، خدا علم است. شما مشتق میگویید تا برای شما ثابت نشه که این مشتق این مبدأ است، حق نداری بگی خدا علیم است. اما وقتی فهمیدی که این مشتق این مبدأ است، نه ذاتون ثبت لال مبدأ، از اون بعد میتوانی بگی خدا علیم است، چون که در قرآن هم آمده علم لا جهل معه، حیات لا موتفی، نور لا ظلام معه. خدا که حی نیست، اون جوری که شما خیال بکنید که ذاتون ثبت الهار مبدع، بعدها تو اصولی تثبیت شده است که در مشتق ذات عقل نشده، و اگر نبود این روایت تحقیقی که نرفا نه این بود. دیگران همون جوری که میگفتن علیم یعنی ذاتون ثبت الهار ایر. فرمود علیم اگر یه علمی قائم به ذات باشد علیم است دیگر، چون ذات است یک و هر چیزی برای خودش ثابت است دو. پس این ذاتی ثبت له العلم یعنی ذات ثبت له نفسه. حیات هم همینطور است، خود حیات حی به ذات است، دیگری حی به حیات است. علم علیم به ذات است، دیگری علیم به علم است. فبود حیات لا موت معه، نور لا ظلام معه، علم لا جهل معه. نگو خدا علیم است، بگو علم است. بعدها فارابی ها و همسر فارابی تربیت شدن، مسئله صرف و شیلات سنام را تکرر رو ذکر کردن. خب اگر در این گونه از موارد سخن از یعقوب و امثال یعقوب از انبیاء الهی علیهم السلام است، می‌فرماید اینا ذو علمن و خدا خود علم است، و علم اگر قائم به ذات بود میشه علیم، چون صفت عین ذات است. چه بگویی الله، چه بگویی علم، یکی است. خود این علم قائم به ذات است. علم در محال وصف است یا عرض است یا مانند آن، بالاخره ذاتی می طلبد که علم رو تکیه کند. اما درجه عالی علم آن است که قائم به ذات است، خود علم قائم به ذات است. اون علمی که قائم به ذات است عین ذات حق تعالی است، او عین هستی است، او عین علم است، او عین حیات است و مانند آن. پس بنابراین این که فرمود ذو علم است یعنی کسی به او عطا کرده. اون کس که ما این انهو لذو علم لما علمناهو، یعنی این کارایی که انجام داده، جمع بین غیب و شهادت، جمع بین دعا و علم، جمع بین دعا و توکل، جمع علم و توکل، علم و توسل، اینا ما به شیاد دادیم که جمع بکند بین غیب و شهادت. کجا؟ بعد اون تو سوره مبارکه یونس مخصوصا بحث شد دیگه، اونجا خوشگمانی بود دیگه، گمان کرد ما سخت نمیگیریم، این چیزی کمالیست. اونم قبلن معنی شد که لن نقدر است نه لن نقدره، قدر یقدرو یعنی فشار میاریم، من قدر علیه رزقو یعنی تنگ گرفته شده، یبسط الرزق لمن یشا و یقدرو، یقدرو غیر از یقدروست، یقدرو یعنی تنگ گرفتن. او گمان کرده که ما فشار نمیاری، خب گمان خوبی است. این مدح و حمد وجود مبارک یونس سلام الله علیه است، جوانه این حسن زن عبدی بی، همه ما با این چنین خدای سبحان رو بشناسیم، به او حسن زن داشته باشیم که نسبت ما مهربانانه، رؤوفانه، بزرگوارانه رفتار میکنه، فشار نمیاره. زن لن نقدر علیه یعنی لن نزیغ علیه. خب نه، علم حضوری در باره خدا هم همینطوره، در باره غیر خدا این علم رو دیگری بهشون داده. انسان که ذاتاً واجد این علم نیست که، الان علومی که انبیا دارن این علوم حضوری خدای سبحان داد دیگه. نه خب انسان والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این تو سوره مبارکه نحل است. فرمود خدای سبحان که انسان را آفرید که چیزی نمیدونست که، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، تا این مجاری ادراک رو به کار بگیرید عالم بشید. این مجاری ادراک ابزار کاران به ذات اقدس اله هم به شما علم عطا بکنه. بالاخره علم حضوری مسبوق به جهل است، یعنی هر کسی علم حضوری دارد، قبلا نداشت بعد پیدا کرد، خدا به او داد دیگه، چه حصولی چه حضوری. این تو نیست که اگه علم حضوری شد ذاتی آدم میشه که. نه، منظور که علم حضوری نسبت به دیگران مسبوق به عدم است، یعنی ذات بود و علم نداشت دیگر. این تو نیست که اگر یه علم حضوری شد میشه عین ذات. خیلی از چیزهاست که انسان حضوراً عالم می شود اما قبلا نداشت، بعد بوش افاظه می شود. خب مثل همین وحی و نبوتی که اینا داره که علم حضوری نیست، علم حضوری است، بعد خدای سبحان به اینا عطا کرده است. می فرماد به این که دو جا درباره در دو بار درباره هسته یعقوب سلام الله علیه تجلیل شده، یکی به استراحه که فرمود به انهو لزو علم لما علمناهو، یکی هم به تلبیه فرمود بلکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی قلیلشون میدونن. اینجا تقریبا که در مقام تهدید است مفهوم دارد، اکثری نمیدونن یعنی اقلی میدونن. دو وجود مبارک یعقوب جدا اقلی است. پس دو بار از یعقوب سلام الله علیه حمد و ثنا و عمل آمده، یکی به استراحه که انه لذو علم لما علمناه، یکی این که جزء اقلی است نه جزء اکثری. خب حالا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه برای پذیرایی مهمان ها آماده است. اینم وارد شدن، از دروازه های متفرق وارد شدن، دو کوی و برزن مصر رو طی کردن و وارد دربار وجود مبارک یوسف سلام الله علیه شدن. و لما دخلوا علی یوسف، حالا این در موقع پذیرایی سفره ها رو جدا کرده، اتاق ها رو جدا کرده، جاهای نشستن رو جدا کرده، اینا رو دیگه آیات نقل نکرده، اینا دیگه برمیگرده زیر مجموعه تاریخ. وقتی که دیدار خصوصی با برادرش بنیامین داشت، آوا الیه اخاه، برادر رو معوا داد، ارجعه الی نفسه، یه دیدار خصوصی با او داشت. بعد اون راز نهفته رو باز کرد، فرمود اینی انا اخوک. قبلا گفتگوها فراوان بود، اونا گفتن یه برادری داشت، سر این که وجود مبارک یوسف فهمید یه برادری داشت، نه بحث به ظاهر پیش یعقوب هستن، اونا گفتن یه برادری دیگه ابوینی هم داشت و اون بسر مسافرت کرد او رو گر درید و اینها، لذا اون برادر ابوینی مورد علاقه یعقوب است، مورد انس یعقوب است، پیش پدر هست، ما آمدیم. این بحثا قبلا گذشت. وجود مبارک یوسف به برادرش به این بنیامین فرمود اینی انا اخوکه. برخی ها خیال کردن که اینی انا اخوک منظورش که تو که برادر از دست دادی، این دیگران برادران ابوینی هست، تو برادر ابوینی نداری، من به منظره برادر تو هم که برادر نوعی و عاطفی و این هستم. این با این جمله اسمیه و تقدیم انا بر اخوک سازگار نیست، یعنی تنها کسی که برادر توست منم، نه اخو که انا، اینی انا اخو که، همون که تو رو از دست دادی من همونم. بعد دیگر شناخت و این صحنه اینی انا اخو باعث شد که وجود مبارک یوسف او رو آشنا کرده و او هم شناخته که یوسف برادر اوست. چه این که در آیه 90 وقتی برادران یوسف بست یوسف میگن آیا تو یوسفی، فبود اونا گفته اینکه لانت یوسف، آیه 90 قال انا یوسف و هازا اخی. این و هازا اخی سابقه داره، وگرنه همه شما برادر منی. اگر چون چه وجود مبارک یوسف خواست بگوید این برادر من است، اون ده نفرم برادر او بودن. این که میگوید من یوسفم و هازا اخی، یعنی ما قرار ما قبلا گذاشتیم هم او رو من شناخت هم من او رو شناختم، برادر ابوینی من رو قبلا شناسایی کردیم، انا یوسف و هازا اخی. این و هازا اخی رو تو اون مجلس اینی انا اخوک مشخص کرده است که همون من برادر ابوینی تو هم. خب پس فلا تبتعه است، این فلا تبتعه است مثل لا بعث علیک، بعث و حزن و اندوه و غم ها همه رو بذار کنار، اون چه که قبلن کردن فلا تبتعه است، به ما کان و عملو، اون چه هم در پیش داری لا تبتعه است به ما کان و یعملو، که این فعل مضارع است و مفید استمرار، چون هنوز حوادثی در پیش داری، مسئله ساق و سقایه و اینها در پیش است، مسئله اتهام سرقت در پیش است، مسئله بازداشت در پیش است، اینا لا تبتعه است، غمگین نباش، اسرار هم اینه، اگر بخوای پیش ما باشی یه راه دشواری رو باید با هم طی کنیم، ولی نگرانی در کار نیست. فلا تبتئس به ما کانوا یعملون، نه به ما عملو، نه گذشته ها گذشت، برخی از امور هنوز در پیش است، لا بعث علیک، لا تبتئس به ما کانوا یعملون. خب این حالا دلگرم شد، این بخواهد وجود مبارک یوسف بخواهد برادر خود رو پیش خود نگه بدارن. در بحث دیروز مرادی همه که هیچ راهی نداره، بگد این برادر من پیش من باشه، همه اون ده نفر اعتراض میکنن، میگن ما تعهد سپردیم، سوگند یاد کردیم، پدر از ما میخواهد و پدری که اون سابقه تلخ را دیده است بالاخره از ما میخواهد، نگران است، ما حاضر نیست. بخواهد به یه بهانه برادر نگه بداره، بهانه دستش نیست، یه کاری باید بکند که مثلث تأمین بشه، دستگاه حکومت اعتراض نکنه، یک برادرها بپذیرن، دو پذیرش برادرها مورد امضای دستگاه حکومت باشه، سه، این سه تا مسئله است. این سه تا مسئله را وجود مبارک یوسف حل کرد و راه حل این است که اگر کسی متهم به سرقت بود، در مصر این چنین نبود که متهم به سرقت رو بگیرن به برو بازداشت کنن، بگن برابر با اون مال مسروق مثلا چند روز باید کار بکنی پیش ما باشی، حالا یا به عنوان استرقاق یا غیر استرقاق تا اون بهای سرقت داده بشه. این نبود. یک، جزای متهم به سرقت تو منطقه فلسطین و کنعان و اینها این بود که خود متهم به سرقت رو بازداشت میکردن. این دو. سه، اگر خود سارقی که بیگانه از مصر است وارد مصر شده، تو این قافله ها که خارج از مصرن وارد مصر شدن، به این امر رضا دادن، دستگاه حکومت هم امضا می کند. این سه، نه که دستگاه حکومت بگد ما متهم و سرقه را الا و رابا شلاغ می داریم و رها می کنیم. اگر دستگاه حکومت امضا نکند پیشنهاد و قانون این کاروان ها را، بگوید الا و لابد ما باید بزنیم و بد رها بکنیم یا دست ببریم و رها بکنیم، این مشکل حل نمیشه. پس با دو تا مسئله حل نمیشه، با سه تا مسئله حل میشه. یعنی جزای کیفر ابتدایی مصر این نیست که متهم و سرقه را بازداشت کنن، یعنی استرقاق کنن پیش خود نگه ببرن. یک، جزای رسمی فلسطین و کنعانی است که متهم و سرقه رو میگیره. دو، این جزای رسمی که از این کاروان ها شنیده شده مورد امضای حکومت وقت است، حکومت وقت هم میره امضا میکنه. لذا بعض این که این پیمان رو در رحل عقیق گذاشتند و بحث به ظاهر گم شد و بعد جستجو کرد رو پیدا کردن، قبل از اینکه پیدا بکنن اول از اینا اقرار گرفتن که شما با متهم و سرقه چه میکنی؟ اونا گفتن به این که ما متهم و سرقه رو خصوص اون سارق رو تحویل مال باخته میدیم، ما این کار میدیم. من وجد فی رحلهی فوق جزاؤه کذاوه که نیز ظالمی، ما برامون اینه. قبل از این که هنوز این سقایه رو از رحل بگیرن، این پیمان و این اقرار رو از این کاروان گرفتن. مسئولین اجرایی و قضایی مصر هم این رو پذیرفتن که بله این کار هم در دستگاه ما قابل قبول هست، ما اصراری نداریم که سارق را الا و لابد دست ببریم یا شلاق بزنیم و رها کنیم. یکی از راه هم بیرست که هرچی اونا پیشنهاد دارم عمل بکنیم، گرچه قانون ما این نیست که ابتداعا او رو استرقاق کنیم، ولی قانون ما این است که اگر خود کاروان یه همچه پیشنهادی داد ما بپذیریم. پس یه مسئله این است که کاروان قانونشون این است جزا او من وجد فی رحلهی فهو جزا او. مسئله دوم این است که قانون ابتدای مصر این نیست. مسئله سوم این است که قانون مصر این است که اگر کاروان یه هم چیزی رو پیشنهاد داد امضا میکنه. روی این تسلیس این نقشه گرفت. وجود مبارک یوسف هم که به برادرش گفته بود تلا تحت اسم مکان یعملو، این هم نگران نبود، این چی نبود که حالا در بین جمع خجالت بکشد و رنگ و رخسارش سرخ بشود و بیاد از خود دفاع بکرد، نه به طور عادی بود، برای اون نگران بالاخره قابل تحمل بود. پس این متهم و سرقه در حقیقت بری بود، به خودش هم میدونست، با توافق قبلی بود و این نقشه گرفت. فبود کذالک کدنا لیوسفه ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، در یه شرایط بحرانی قحطی زده یک کسی بخواهد مستقیما برخلاف قانون مصر عمل کند که نمیشه کشور رو اداره کرد. دو سالهای قحطی، قافله هر روز در راه هم. این سال گرانی و قحطی هم هست، ممکن این سرقت چند بار اتفاق بیفتد، هر کسی رو بازداشت بکنن که نمیشه. اگر در کشوری
خلافی اتفاق افتاد برابر قانون همون مملکت عمل بکنن. قانون مملکت یکی تأسیسی است یکی امضایی. تأسیسی حالا که یا شلاق میزنند و آزاد بکنند یا جریمه نقدی بمانند. امضایی آن است که اگر کاروان یه پیشنهادی داد این امضا میکند. شاید همه پیشنهادها را امضا نکند، برخی از پیشنهادها امضایی است و یعنی از پیشنهادهای امضایی بود. این شده نقشه میمون و مبارکی که خدای سبحان به یوسف آموخت و عمل شد. حالا ملاحظه فرمید، فلما جهزهم به جهازهم جعل السقایت، این هم وسیله پیمانه بود هم وسیله آبخور بود. این که بینید ضمیرها گاهی مذکر است گاهی مؤنث، ضمیر مذکر است نظیر این که ولمن جاء بهی حمل و بعیر، من وجد فی رحلهی فهو جزاء، من وجد. گاهی ضمیر مؤنث است ثم استخرجها من وعاء اخیه، به لحاظ سقایه ضمیر میشه مؤنث، به لحاظ سوا ضمیر میشه مذکر. جعل السقایه فی رحل اخیه، این جعله چون دستور اون حضرت بود مخفیانه جعل بخود حضرت اسناد بوده شد. ثم اذن مؤذنون، تأذین ظاهرا ندای مکرر است، با صدای رسا چند بار گفتن ایت الاید، یه اید قافله، مجموعه یه افرادی که بارهای را روی شطور امسار شطور حمل میکنن میشه ایر قافله. ایت الاید انکم لسارقون، یه امر عادی هم هست، بالاخره کسی یه پیمانی که حساس است گران است مال ملک است گم بشه، خب بالاخره اونم تلاش و کوشش دیگه بگیرن. این جمله و اقبل و معترضه است، برادران یوسف اقبل و علیهم و قالوا ماذا تفقدون، نه قالوا و اقبلوا، قالوا در حالی که و اقبلوا، چون اینا پشت کرده بودن دیگه داشتن میرفتن، این از پشت صدا زدن، یه مأموران مصر از پشت صدا زدن ایت و الایر انکم لسارقون، اونا برگشتن گفته چی گم کردی، اقبلوا علیهم و قالوا ماذا تفقدون. این و اقبلوا علیهم بین قول و مقول قرار گرفته، و اقبلوا علیهم قالوا ماذا تفقدون، ما که سرقت نکردیم شما چی گم کردی، قالوا نفقد سواع الملک، اونجا سقایه بود اینجا سواع است، اونجا چون اضافه نشده بود با الف لام ذکر شده که مشخص است، اینجا چون اضافه شد مشخص است که سواع است، ما یه پیمان خاصی رو گم نکردیم سواع ملک رو گم کردیم. اونجا هم از سقایه ناظر به همون سقایه معهود است که با او کیل میکردن، لذا او رو با الف لام ذکر کردن، این اینجا بدون الف لام ذکر شده. بعد از طرف بوشدین بارک یوسف مستقیم یا غیر مستقیم یه جعاله ای شده که هر کسی رو پیدا کرده آورده ما یه حمل بعیر به امیدی میبینید لحن خیلی نرم و نرمتر شد. اول سخن از ایت و رعی نکم رسارقونه، خب کارگر دست پاچه بشه میگه شما گرفتید دیگه. بعد سخن از نفقدوست، بعد سخن از زاله است، تقریبا هر کی گم شده ما را پیدا کرده آورده اینقدر بهش میدیم. خب این جاله است، جاله مال چیزی است که سر چیز مسائل رو گم بکنه، نه اینکه کسی رو سرقت بکنه که. خب ما چیزی رو گم کردیم، این زاله ما را اگه شما پیدا کردید آوردید، شما که متهم نیستید در حقیقت، هر کی پیدا کرده ما یه بار شطور بهش گندم میدیم مثلا. ولی من جاء بهی، یعنی کسی این گم شده این سوای ما رو آورده، حمل و بعیرن، اون باری که رو دوشه بهش میگن حمل، باری که درونه بهش میگن حمل. مادر حمل دارد، ابر حمل دارد، که اینا حاملات بارانن، چون در درون ابر است نه پشت ابر. این بارای بیرونی رو میگن حمل، بارای درونی میگن حمل. در باره انسان ها هم گفتن به این که اینا در قیامت یه حمل بدی دارن. تو سوره مبارکه طه آیه 111 این است، و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما، کسانی که حمل دارن باری دوششونه اینا در قیامت ضرر میبینن. برای اینکه اونها اولین بار وقتی گم کردن، خب کارگر میگیش بحث به ظاهری نه دیگه، میگه غافل شما گرفتید دیگه، برای روز روشن صبح گران قیمت ارزنده تا الان که شما بودید این بود، همین که راه افتادید این گم شده، برای شما گرفتید دیگه، ما که جایی نرفتید، خود صبح هم که پا نداره که، لابا شما گرفتید. اونا برگشتن گفتن که چی گم کردی؟ چی گم کردی؟ فوراً نائب خواستم آمده گفته که این سرخ جاله است، هر کی پیدا کرده ما یه بار گندم بهش میدیم. ببینید لحن سه تاست. اولین بار اون کارگرای جز میگن شما سرقت کردی، بعد یکم نرمتر میشه میگن که شما چی گم کردید، میگن ما سبای ملک گم کردیم. بعد از طرف ملک جاله و کفاله و اینها هم کفیل مشخص میشه هم جاله مشخص میشه. لمن جا به حمل و بعیرم و انا به زعیم. این یا خود یوسف سلام الله علیه یا نماینده مخصوص او گفت این به عهده شخص من است، این چیزی نیست که مثلا ما به دیگران اجرا بکنیم، این جعل را در این جعل من شخصا میپردازم. اون روز هم یه بار گندم برای همه حیات بود. اینا چی بیچاره چه میدونستن سلام الله علیه؟ اونی که در استحاتی فی رحل اخی او که اعلام نکرده که این کار قرار جز دیدن که این پیمانه گران قیمت و حیاتی برای اونا که سبای مرکه نیست و امر طبیعیه که تا حال بود این قافله حرکت کردن این مفقود شده، لابد اینا بردن دیگه. سال قحطی و گرانی هم هست، فورا شخص معینی را هم متهم نکردن. لحن آیه دست مقطع کاملا رقیق شده. اونا ماده از خودشون دفاع کردن، برادران یوسف گفتن قسم به خدا ما رو که قبلا آمدی الانم بررسی کردی، برو با بررسی تو دروازه مصر راه دادید، ما بار اولمون نیست، قبلا ما راه دیدید، قبلا هم آمدیم، ما رو میشناسید، ما تحقیقم کردید هنگام بازرسی، ما نه برای فساد آمدیم که در اینجا فسادی بپا کنیم، نظم به هم بزنیم، وقتی این کارا نیستیم ما. این ما جنال نفسده فی الارض یعنی در سرزمین مصر به نحو عام هر گونه تباهی و گناه رو نفی میکنن. بعد ما کن ناسارقین هم نفی خاص بعد العام بس که اصلا ما این کارو نیستیم. حالا اون هم گفتن بسیار خوب، ما یه چیزی رو گم کردیم میگردیم. قالو فما جزاؤه این کنتم کاذبین. بلکه ما یه چیزی رو گم کردیم و اگر باشه تو کاروان شماست، تو بار شماست، حالا اگر تو بار شما پیدا کردیم چی؟ اینا دیگه از اینجا تلیه نقشه است. خب وگرنه یک کسی که در یک کشوری به نام مصر، این دیگه از این متهم سوال نمی کنه که شما در سرزمینتون به متهم و سرقه چیری کیفر میدید، که این معلوم است نقشه است. فما جزاؤه این کنتون کاذبین. خب بالاخره یک کشور قدری مثل مصر که از کاروان غریب سوال نمی کنه که قانون شما چیه، که این برابر قانون خودشه بخواد عمل بکنه، این میخواد اون مثلث درست کنه. شما چه کار میکنید؟ ما این کار رو نمیکنیم ولی کار شما رو امضا میکنیم. این صد مسئله است. فما جزاؤه این کنتم کاذبین. قالو جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه و کذالک نجزی الظالمین. ما تو سرزمین فلسطین و مصر اگر متهم و سرقه داشته باشیم، مال خودمون رو در بار کسی پیدا بکنیم، خود اون سارق را حالا یا استرقا بکنیم یا مدتی نگه میداریم پیش خودمون، همین را اینا از اون اقرار گرفتن. فقط گفتن قانون شما اینه. بعد چون میدونستن به دستور حضرت آمدند و گشتند و اول باره اون ده برادر گشتن توش نبود و بعد از همه بار این یکی رو گشتن توش پیدا کردن، گفتن ما هم اون چه که قانون شماست او را هم امضا میکنیم، گرچه قانون ما این نیست ولی ما برابر قانون شما هم عمل میکنیم. می‌بینید این سه تا مسئله است. این تثلیث را وجود مبارک الهی نقش خاص خود می‌داند. والحمدلله.